بده. اینجا میگیم شفاف کاملا درسته، موانعش هم بره مطرح کنه اشکالی نداره که ما الان بگیم تولید کننده ما سر راهش چه موانعی وجود داره. بحث مالیات واقعا داره فلج میکنه. خب و حالا موارد دیگه که در واقع سر راه تولید کننده ما به راحتی میتونیم مطرح کنیم و رسانه باید به اینا بپردازه تا بتونه تولید کننده نجات بده کنه از این شرایط، یه رونقی در کشور اتفاق بیفته. من خواستم اون بحث پراید چون شما فرمودین، ولی میگم که واقعیت قضیه ما خیلی کالاها داریم که کالاهامون متاسفانه چوب یه کالاهایی میخوره که
کالایی که به قول معروف دیگه شدن نماد و بخوان تولید ملی رو بزنن میرن سراغ اینها و حقا میگن ها. یعنی یه جایی که خب شبانه روزی مردم با یه کالای سر و کار دارن، میگن خودرو، خب این تو ذهنشون میاد فلان محصول یا فلان کنه. اینها هم این به نظرم آسیب شناسی هم جاش خالیه توی رسانه مثل صدا و سیما. من حالا بحث رسانه ملی رو یه خورده روش نرم، مثلا شما تو ادبیات دانش ارتباطات همچین، شما که بالاخره خدمت دانش کلامه بودیم میدونید که تو ادبیات دانش ارتباطات نشنال میدیوم یا نشنال میدیا رسانه ملی یا رسانه های ملی به اون معنا نداریم، یه واژه‌ای که بالاخره ساخته شده دارم استفاده میشه. ولی حالا تو برای صدا و سیمای ما این بحث آسیب ناسی خیلی جاش خالیه که چه شد که ما مثلا بعد از 3 دهه هنوز نماد صنعت خودرومون شده پراید، یا به هر حال وضعیت خودروسازی ما به اینجا رسیده که به هر حال هممون منتقدیم بهش ولی هیچ کاری هم نمی‌کنیم. ببینید تو این 3 دهه تقریبا حالا میشه از دولت سوم چهارم تا دولت 12 8 دولت، حالا بعضیاشون خب رئیس جمهورا تکرار شدن، رئیس جمهور دولت اصلاحات، رئیس جمهور دولت نمیدونم حالا 9 و 10، رئیس جمهور فعلی آقای دکتر روحانی، مرحوم آقای هاشمی، اینها خب 2 دوره بودن. ولی ببینید این تغییر ایجاد نشد، یعنی حالا یا یه قدرت پنهانی پشتش هست که مثلا خودروسازی ما رو انقدر ضعیف، انقدر نحیف و انقدر مفلوک قرار بده که وقتی مردم میخوان نقد کنن تولید ملی رو میرن سراغ این. این کار رسانه، یعنی باید این آسیب شناسی اتفاق بیفته.
ببینیم ما نقد کردیم آقای سپنجی،
خب میدونم
ما نوشتیم یک پراید و این همه تیپ،
همین دیگه دقیقاً. آره همین الان 6 تا گفت میشه چند تا تیپ بپز.
من اینی که میگم این گزارش رو من 2 سال پیش نوشتم،
خدا خیرتون بده. بله
که البته خب جوابیه سایپا رو هم دریافت کردیم، ولی نکته ای که هست اینی که طبق فکر میکنم مصوبه، اگر آیا آریان اشتباه نکنم، مصوبه سازمان ملی استاندارد، ما دیگه پراید و پژو 405 رو نباید تولید بکنیم.
بله
همین سوال این هست که الان جرئت میکنیم بگیم پراید تولید نشه؟
یعنی از سال 1380 اصلا این برنامه،
یعنی اگر واقعا تولید نشه ما با یه فاجعه روبرو نیستیم.
الان اون دوره مدیر عامل ایران خودرو داشت، حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، رو آنتن زنده، ولی میگفت خرجش آقا یه چند تا مثلا پژوی که من بدم به بعضی از آقایون که به هر حال این طرحو ببرن. ما بنابراین نبود که به این اوضاع برسه، مثلا بحث صنعت خودرو که به هر طریقی نماد تولید ملی شده دیگه، یعنی نمیتونیم که اتمام بکنیم. الان ما اگه بخوام بگیم بحث تولید ملی سراغ کریستال
این نکته که شما فرمودید امتداد اون بحثه. حالا ما نقش رسانه رو مطرح کردیم، به یه اجماع تلویحی هم رسیدیم، الان میرسه یکی دیگه از وظایف حتما این هست که ما مطالبه مصرف کنندمون رو از تولید مطرح کنیم، انعکاس بدیم.
ببینید مثلا من همین
الان مصرف کننده ما
وقتی میفرمایند رونق تولید ملی، مانع تولجم با این نیستش که ما بیایم آسیب شناسی بکنیم چرا مردم اقبال نمی کنند به تولید ملی. ببینید مثلا من چند تا مثال میزنم خدمتتون. ما همین که این دریافت بازخورد مناسب نداشتیم از تولید ملیمون، کار رسانه است. بحث آسیب شناسی کار رسانه است. بحث این که آقا مثلا بانک ها چقدر مسئله ایجاد کردن تو حوزه تولید ملی، یعنی همه رو مقروض کردن و با اون سودهای سرسام‌آور شما می‌بینید اصلا اقتصاد ما رو بانک‌های ما دارن به این فلاکت میرسونن.
البته میشه در کنار این اومد تجلیل هم کرد، در همین وانفسایی که شما ترسیم دارید می‌کنید بخش‌هایی هستن که باعث سربلندی تولید ما هستن. به عنوان مثال خیلی کوچیک که ما خیلی هم بهش اشاره کردیم، توی صنایع لوازم خانگی ما به عنوان مثال تو بخش صنایع گازسوز ما حرفای بسیار بسیار قدری داریم برای گفتن.
صنایع لبنی
ما الان حرف اول رو یعنی مصرف کننده ما اگر بذارید کنارش حالا بخواد بره جهیزیه بخره، تولید داخلی تو حوزه گازسوز و خارجی که نور هم بده قطعا میره داخلی رو مصرف میکنه. خب این سربلندی میاره. خب یه جایی باید اعلام بشه اگه لازمه تجلیل بشه.
میگم به نظرم آقای دکتر مطرح کردن، گفتن آقا فرصت ها و تهدید ها رو ما مطرح بکنیم. این آسیب شناسیه که ببینیم آقا مثلا من به نظرم مثلا 10 تا برنامه بذاریم کارشناسش هم بیاد. من کارشناس صنعت خودرو نیستم ولی شبانه روز به عنوان یه همسر، یه پدر، یه بالاخره شهروند تو این کشور با این موضوع دست به گریبانم که به هر حال میخوام آقا مثلا تبدیل به احسن بکنیم، میخوام یه اتفاق جدید بیفته. ولی همش این ببینید جامعه رو دچار فرسایش میکنه. تو روانشناسی اجتماعی اینا مسئله سازه. بعد شما میبینید که یه برون ریزیای یه جاهای اجتماع میشه، میگیم این چی بوده، مثلا مال فرهنگ مردم ماست. آقا این مردم با فرهنگن، با تمدنن، 7000 سال تاریخ، نمیدونم چند هزار سال تمدن دارن. خب اینا پس از این مردم شما ببینید چه فشارهایی بهشون اومده که این برون ریزی اتفاق میفته.
یعنی من ورود کنم الان یه نکته رو
کوتاه بفرمایید که بعد خانم مظفری میخوان.
خب پس خانم مظفری بگن.
نه بفرمایید تو اگه در رابطه با هم بفرمایید.
ببینید در خصوص بحث تولید که به هر حال هممون کمابیش میدونیم چه کالایی داره تو کشورمون تولید میشه و اینها، من میخوام برم از جانب مصرف کننده این صحبت رو مطرح بکنم که مصرف کننده خیلی جاها اصلا قدرت انتخابی نداره. میدونی چی میگم؟ یعنی ناچار هست که اون رو خرید بکنه. یا الان که ما تو شرایط جنگ اخلی هستیم و تحریم ها فشار آوردن بر ما، اگر ما توی شرایط خیلی راحت تری باشیم، یعنی توی شرایطی باشیم که من بتونم یه کالای خارجی رو انتخاب بکنم، آیا اون زمان هم کارای ایرانی میخرم؟ یعنی اگر بتونم دسترسی من راحت تر باشه به یک کالای خارجی، اون موقع قدرت انتخاب من خیلی وسیع تر باشه، اون موقع من چه انتخابی خواهم داشت؟ این خیلی فرق میکنه. یعنی اینکه من رسانه هر چقدر هم تلاش کنم کالای ایرانی رو معرفی بکنم، باز مصرف کننده وقتی بدونی که دسترسیش به کالای خارجی که با کیفیت تر هست، یا حتی کالای خارجی که کیفیتش هم مساویه با کالای ایرانی. ببینید ما یه کالای خارجی و یه کالای ایرانی که جفتش با یه قیمت داره تو بازار عرضه میشه متأسفم، یعنی اون کالای خارجی عوارض گمرکی شد داده، همه عوارض رو پرداخت کرده، ولی الان با قیمت مساوی کالای ایرانی داره توزیع میشه تو بازار.
به نوعی مزیت من متوجه نشدم. شما میفرمایید که یعنی هر دو تا کالا رو ما تو کشور داشته باشیم بعد بحث رونق تولید و حمایت از تولید ملی رو بزنیم؟
نه 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 اصلا
من ژاپن رو وقتی نگاه میکنه که کالاش الان تو عرصه جهانی میدرخشه و حرف میزنه، اون سیاستایی که اول روی کالای خودش اعمال کرده اینه که اول به مردمش این رو در واقع از طریق رسانش و تبلیغ رسونده که تو اگه میخوای در آینده در دنیا حرف بزنی الان از کالای بی‌کیفیت خودت شروع کن، استفاده کن. البته به تولید کنندش هم گفته تو باید برسونی خودت به استاندارد جهانی، ولی به مصرف کنندش هم گفته که در این شرایط تو این جنگ اقتصادی اگر ما میخوایم کنیم، نه تنها ژاپن، مالزی هم این کاری کرده، یه کشورهایی که الان دارن تو حوزه اقتصادی حرفی میزنن و یه زمانی البته حرفی هم نداشتن، اینها همین رونده، یعنی اجازه ندادن کالای با کیفیت خارجی بیاد کنار کالای کم کیفیت خودشون ارزنده کنه، بعد بگیم که خب حالا شما انتخاب کنید هر کدوم دوست دارید. اینکه نمیشه
من
مثالی که رسانه باید فرهنگ سازی کنه که من یه جاهایی از به خاطر کشورم از یه جایی در واقع رفتم به سمت کالای پرکیفیت خارجی بگذرم، اما در کنارش به تولید کننده خودم هم برسونم که تو باید به استانداردهای جهانی برسی تا بتونم کالای من بیاد قد علم کنه.
این خب نکته من مثالی که زدم سال 1380 همین اتفاق افتاد. تو مجلس اسلامی قانونی اومد، پیشنویسش اومد که قرار بود سالانه 10% از تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا بکنه.
من میخوام بگم اینو جدا کنیم.
اینو خودروساز
جلوی سیاست‌های دولت ما اینجا بحثمونه. این بحث ما در واقع مصرف کننده و تولید کننده، حالا سیاست گذاران اینجا یه نقدی هم میکنیم که سیاست گذاران ما تو دولت اصلا مثل انگار که وظیفه به دوش ندارن برای حمایت از تولید ملی. خب اینجا رسانه، نه این که ببخشید ما تحکم کنیم، نه که ما وظیفمون شفاف سازی، پیگیری، جریان سازی، ولی متاسفانه یه اتفاقی افتاده. اتفاقا رسانه ملی و روزنامه ها و حالا دست اندرکاران رسانه دارن با دغدغه موضوع رو پیگیری میکنن. کسانی که باید گوش بکنن مثل اینکه پنبه تو گوششون متوجه نیستن که الان شرایط اقتصادی کشور ببینید. شما بحث اون موانعی که عرض کردن که شما تو چارچوب آسیب هاتون فرمودید کاملا درسته، رسانه باید آسیب شناسی کنه، رسانه باید جریان سازی کنه، رسانه باید شفاف سازی کنه.
ببینید شما دو طرفه نگاه کنید، یک طرفه نگاه نکنید. ببینید در شرایطی که اقتصاد کشور رو من عرض کردم 86% مدیریت اقتصادیش در دست دولته، بخش خصوصی فلج شده. چرا فلج شده؟ برای اینکه رسانه ملی وظیفه‌اش رو درست انجام نداده. مطبوعات ما هم کاستی دارن. چرا؟ برای اینکه مدل‌های رونق ملی در دنیا تعریف شده. همین کشور ترکیه که همسایه‌مونه، همین کشور مالزی، تایوان، امثال اینایی که می‌بینی، سریلانکا، اینا که آوردن تغییر دادن، مدل‌های رونق تولید رو آوردن. کیا مطرح کردن؟ رسانه‌هاشون مطرح کردن. رسانه دیداری، نوشتاری، شنیداری، مجازی، هر کدومشون بودن. وقتی که ما می‌بینیم رسانه ملیمون نمیاد مدل‌ها رو بگه، الان من این رو قاطعانه خدمتتون عرض می‌کنم، بیش از 73% از ظرفیت تولید کشور خالیه، الان خابیده، ظرفیت خالیه. ما فقط یه چیز حدود 27% از ظرفیت تولید کشور داریم استفاده میکنیم در بخش‌های مختلف. شما نگاه نکنید در بخش مواد غذایی که به عنوان یه الزامه که دولت با به طرق مختلف داره سابسیدایز میکنه، اینا رو سوبسید بهشون میده، یه کاری میکنه که اینا رو نگرشون داره، ولی بقیه تولید خوابیده. مدل‌های رونق چجوریه؟ اومده در این بعد این آقای داوود اوغلو فارغ التحصیل هالوارد، وقتی که اومد 12 13 سال پیش اومد اون مدل توسعه اقتصادی رو در ترکیه پیاده کرد، میدونید اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که هر کی بیاد من بهش 5 هکتار زمین بدم، فارغ التحصیلان کشاورزی، به مدت 5 سال مالیات معافن، حق بیمه 50% بدن، عوارض شهرداری 30% بدن. براش مدل تعریف کرد،
مدل اون تعریف کرد، نه رسانه ترکیه،
نه
رسانه ترکیه
بردن. اتفاقا ما مجله کشاورز ما دقیقا همین کار رو انجام داده.
احسن،
دقیقا این کار رو انجام داده. ولی خب به قول آقای دکتر کو گوشش نفا،
یعنی مدل که رسانه مختلف،
دلایل مختلف،
حالا به طنز میگن همیشه ما شرایط بله. حساس کنونی داشتیم، نذاشتیم اصلا تولیدمون پا بگیره، رقابت بکنه. حالا خود اون صاحبان منافع و اونایی که اینترست دارن تو این عرصه، مثلا تو صنعت خودرو، خب ببینید شما یه کارتلایی هستن که منفعت دارن میبرن رو همین پرایدی که شما 2-3 میلیون تومان هزینه داره، داره 54-5 به این مردم مفلوک مظلوم فروخته میشه. خب این منفعت پشتش، اون کارتل داره، مافیا داره سود خودش رو میبره، یا دلال ها دارن سود خودشون رو میبرن. ایشون که مثال ترکیه رو زدن، ما دیروز به مناسبتی سفیر ترکیه خدمتشون بودیم، داشتیم یه گفتگوی میکردیم با یکی از مسئولین دولتی. خب ما ببینید سالهاست، الان این چند سال اخیر طرح مثلا کاهش آلودگی هوا رو داریم، گفتیم خودروهای دیزلی باید یه فیلتر خاصی رو استفاده بکنن که آلودگی دیزل و گازوئیل وارد هوای کلان شهرها به ویژه نشود. این تکنولوژی رو ما سالهاست نداریم، از آلمان وارد میکردیم با قیمت گزاف، این فیلترها رو میدادیم به کامیون ها. کشور ترکیه که ایشون مثالش رو میفرماید داره تو این صنعت خودکفاست، ولی نمیاد تویوتا تولید بکنه، میاد مثلا تو این ارز مزیت نسبی داره، داره این فیلترها رو تولید میکنه، به ما هم میفروشه با قیمت خیلی خوب، با ارزاوری بسیار بالا. ما اصلا نرفتیم دنبال این، یعنی فقط وارد کننده سطوح نازل بودیم. یه دفعه به چه دلیل شما قیمت مثلا حالا اونم قیمت درستی نبود، 15-20 میلیون یه پراید میشه 54-5 میلیون. خب به خاطری که همون واردات محصولات سطح پایین مثل فیلتر و مثل نمیدونم اون کامپیوتر اینا که میشد داخلی سازه میشه، نشد. یعنی به بهانه شرایط حساس کنونی تو این 2-3 دهه همیشه ما توقف کردیم. آسیب شناسی هم که رسانه نمیکنه به نظرم، البته
من به نظر شما هم توی آسیب شناسی رسانه نمیکنه.
نه میگم یه جاهایی حرفش
در نمیاد که آقای مجری حتما اطلاعات قبلا میگرفتن از چه سازمان و حتی روزنامه ها، حتی جایی اصلا من مخالفم. اتفاقا من میگم که نه، من بحثم رسانه ملی نیست، فقط این رسانه های ما کلا در کشور آسیب شناسی دارن میکنن. حتی مدلی که کار ما نیست مدل میدیم، کارشناس میاریم، نقادی میکنیم.
چرا دولت، چرا اون شرکت خودش، چرا گوش نمیدن؟
ببینید این درسته،
این مطالبه گری میشه.
ما فکر کنم انقدر ما اتفاقا کارشناسی کردیم، مدل دادیم، نقادی کردیم، دولت گوشش پر شده، توجه نمیکنه.
اتفاقا به نظر من گوشش پر نشده، کاملا میشه از منظر اقتصاد سیاسی به این موضوعات نگاه کرد. شما کیس خودروسازی که آقای دکتر مرتب دارن میشون اشاره میکنن یک کیس عالیه و بانکا و هر بنگایی که داره به سمت شکست خوردن میره، کیس عالیه نشون دادن مداخله دولت در اقتصاد هستش. بنگاهایی که در واقع به واسطه نیروهای سیاسی مختلف تحت تأثیر سیاست‌گذاری قرار می‌گیرن و بر اساس رانتی که توزیع میشه و بر اساس منافعی که قراره که تقسیم بشه سیاست‌گذاری می‌کنن. در نتیجه آره به نظر من این رسانه‌ها باید اتفاقا قدرتمندتر و جالبه، نمیخوام اسم بیارم ولی میتونید حدس بزنید که همین شرکتایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم که نماد تجاری تو ایران رو بدنام کردن رفتن و با خیلی از رسانه ها بستن، خیلی از رسانه ها رو خریدن، خیلی از
خبرنگار
رو خریدن. بله همکارای ما
چرا تو همین زمینه هم نباید شفاف سازی بشه؟ یعنی رسانه‌های دیگر هم باید تو همین زمینه شفاف سازی کنن. ما درسته میاییم مثلا تولید کننده رو میاییم معرفی میکنیم، مطالباتش رو میگیم، مشکلاتش رو میگیم، مسائلش رو مطرح میکنیم، مدل میدیم، درسته، ولی چرا ما نباید از دولت هم بخوایم؟ یعنی ما اگر به عنوان رسانه، دارم میگم همه ما به عنوان رسانه، یکی از وظایف مهممون اینه که واقعا اون شفاف سازی هم از اون طرف هم انجام بدیم. ببین ما طبقه تولید کننده، ما طبقه اغلب طبقه آسیب پذیری هستن. خب اگر قرار باشه که اطلاعات لازم و کافی بهشون نرسه، خب
همین آسیب ها خانم دکتر، این آسیب هایی که وارد تولید
یک کارخونه رو میبینیم به ورشکستگی میکشه.
آسیب هایی که وارد تولید کشور شده بخش خصوصی رو مختل کرده. مراجعی مثل وزارت دارایی، مثل سازمان تامین اجتماعی، مثل شهرداری، مثل گمرک هیچ رحم نمیکنن. یعنی بیرحمی وقتی وجود داره، وقت ما چجوری میخوایم به رونق تولید برسیم؟ به عبارت دیگه آسیب هایی که وارد بخش تولید شده، این آسیب ها رو در مدل هایی که در دنیا ازش اومدن استفاده کردن، رسانه ها هم کمک کردن، اومدن این آسیب ها رو چیکار کردن؟ شناسایی کردن و مرتب اینو به مسئولی منعکس. اگر فلان مسئولی نمیاد، این باید بالاخره یه جوری باید انعکاس پیدا بکنه، پیگیری بشه، دنبال بشه به طرق مختلف که اون بیاد و پاسخ بده. بنگاهداری دولت و بنگاهداری بانک ها و بنگاهداری صندوق ها و بنگاهداری تمام نهادهایی که اصلا رسالتشون بنگاهداری نیست، تولید ملی رو فلج کرده. اینا باید خودشونو بکشن کنار.
البته این انتقادی که به دولت و اساسا منظورم استیته، منظورم دولت خاصی نیست، منظورم حاکمیت وارده، اتفاقا به بخش خصوصی هم وارده. شما در کیس دلارهای و ارز 4200 ما میبینیم که یه بخشی از بزرگی از در واقع دریافت کننده های این ارزها بخش اتاق بازرگانی بودن، عضو اتاق بازرگانی بودن.
بله.
هیچ وقتی شفافیتی در مورد انجام نشد تا اخیراً یه سری از گزارش ها منتشر شد. و میخوام بگم اتفاقا این نقدها، این شفافیت ها و این آسیب ها همونطور که متوجه نهادهای دولتی هست، متوجه بخش خصوصی هست و تانی ها به عنوان سه تا رکنی که در خود اساسی در مورد اقتصاد ما اومده، من فکر میکنم همه اینها آلوده شدن به بخش های از فساد. فساد باید به واسطه رسانه ها به شدت پیگیری بشه، باشون برخورد بشه، افشاری بشه.
خب ببخشید آقای آریا، این نکته من یه ارجاع بدم به همون این مقدمه شما.
این فساد تولید بازم نه. ما توی یه پارادایم داریم بحث.
من میخوام راجع به
موقعی که ما نتونیم با فساد مبارزه کنیم نمیتونیم.
من میخوام ارجاع بدم به مقدمه که شما در ابتدای بحث بیان فرمودید، این رسانه‌ای که وظیفش انتقاد هست. همین الان ما تو رسانه‌های مکتوب صف‌بندی داریم می‌بینیم که حالا در این دولت و اون دولت ها فرق نمی‌کنه. الان چشم بسته مثلا حامی هستن، در دولت بعدی چشم بسته منتقد هستن. اینو تکلیف اونجا هست. الان به عنوان مثال یک نمونه‌ای که حالا قابل دسترس هم هست، هم در سایت سازمان هست، هم در آرشیو رادیو گفتگو هست. لااقل در رادیو گفتگو این دولت و اون دولت نبوده. ما در دولت قبل هم، در سیستم قبلی هم، آنچه که انتقاد اقتصادی بود شفاف و صریح مطرح میکردیم. الان هم داره اتفاق صورت میگیره. آنچه هم که حبذا باید گفته میشه گفته میشه، اما در رسانه های حالا بعضن بعضی مثل رسانه های مکتوب ما اتفاق خیلی کم داره رخ میده، در حالی که رسانه های مکتوب ما ظاهرا پرچمدار ارتباط با مستقیم با تولید کننده و مصرف کننده ما هستن. خب این همون داستانی است که من به شما عرض کردم. آیا وظیفه رسانه‌ای که قرار هست به فرمانده حضرت عالی منتقد باشه جزء باید ها و نباید هاست یا جزء هست ها و نیست هاست؟ آیا در واقعیت در رئال اتفاق داره میفته؟
ببینید بخش یک کلمه خوش شد اشاره کردین، من اصلا بس دارم و کجا از کجا اومده که رسانه مصاحبه اینه که باید منتقد باشه؟ رسانه یعنی وظیفش انتقاد،
بله ببخشید از کار رسانه انتقاد
که من عرض کردم که مشکل ارگان هم داشته باشن.
ما وقتی میگیم رسانه باید منتقد باشه،
اگه رسانه منتقد نباشه سازمان روابط عمومیه، تفاوتش همین جزایی دکتر.
چیلی رسانه وظیفش آگاهی بخشی هست، نه سر
رسانه هم بوده اکادمیک کارگرده رسانه. ببین آقای دکتر، اطلاع رسانی و آگاه سازی، بسیج افکار عمومی، آموزش یه بخشیش حالا با فرهنگ سازی اینا تلفیق میشه و سرگرمیه. این چهار تا کارکردی که حالا آخرش
البته کارکرد نظارتی هم داره. این کارکرد نظارتی در واقع اون نقد رو هم
نظارتی رو داره.
رسانه باید در واقع انتقاد کنه. من میگم کجا این تعریف اومده؟
نه خب حالا به هر حال انتقادم
این فرق کنه، چون ما برامون چرخید که رسانه یعنی فقط باید زاویه انتقاد رو بگیره. چرا
من یه موضوع
شما فرق مدل باید بده این تو انتقاد نمیگیره، یعنی ما باید چیکار کنیم؟ آگاه کنیم.
من یه موضوع رو میخوام بهش اشاره بکنم در خصوص این بحث انتقادی که میفرمایید، با توجه به اینکه احتمالاً دو تا از صندلی‌های امشب رو باید یکی از معاونان وزارت صنعت و تجارت اشغال می‌کردن. ببینید، یکی از بحثایی که تقریباً از سال در دولت جدید مطرح شد بحث احیای وزارت بازرگانی هست، که حالا من اصلا کاری به جزئیات بحثش ندارم. وقتی سوال کردیم، ما پیگیری کردیم از نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع و معادن که خب چرا شما در دولت اول آقای روحانی این بحث رو مطرح نکردین؟ گفتن که چون وزیر صنعت معدن تجارت وقت اون زمان نمیخواستین تفکیک صورت بگیره، ما هم خیلی بهش نپرداختیم، ولی وزیر جدید میخواد این اتفاق بیفته. چرا وزیر جدید میخواد این اتفاق بیفته؟ چون میگه که من نمیتونم بخش بازرگانی رو اداره بکنم، از توان من خارجه. این رو تفکیک بکنید، این بار برای من زیاده، بخش بازرگانی رو جدا بکنید، یه وزارتخونه جدا تشکیل که بخش تنظیم بازار، توزیع کالا از بدنه وزارت صنعت معدن تجارت خارج بشه تا من بتونم وظیفه‌ام رو در حوزه صنعت معدن خیلی راحت‌تر انجام بدم. به همین خاطر این مصوبه رو ما تو کمیسیون صنایع معدن به تصویب رسوندیم که این وزارتخونه تفکیک بشه.
البته استدلال اصلیه مثلا خود آقای رئیس جمهور اینه که میگه بخش نظارتی و بخش تولیدی نمیتونن همزمان هر دو یه کار رو انجام بدن، یعنی هم نظارت کنه هم تولید بکنه. تو صنایع معدنی اتفاق میفته.
خب ببینید،
نظارت کنه رو تعریف.
خب با توجه به از اون نقش رسانه خارج نشه دور نشه.
نه من همین رو دارم میخوام بگم، ما به عنوان رسانه این موضوع رو پیگیری کردیم، هم بحث ادغام در اون زمان، هم بخش تفکیک الان که داره بهش پرداخته میشه، و مهمتر از همه من میخوام برسم به بحث خودرو که در تقریبا از یک سال پیش بحثش دار شد، در خصوص اینکه قول‌های مختلفی از روی آقای رضا رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت در خصوص اینکه ما بازار خودرو کنترل میکنیم، بارها گزارش‌های اختصاصی ما نوشتیم، با فعالان بازار خودرو، با اتحادیه فروشندگان صحبت کردیم، چه چالش‌هایی رو مطرح کردن، هم بحث تولید رو هم بحث توزیع رو. خب نهایتاً چه اتفاقی افتاد؟ یعنی همه اون نقدها، همه اون واکاوی‌هایی که صورت گرفت، ته داستان به این رسید که خودرو با 5% زیر قیمت بازار عرضه بشه، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته. یعنی اون افزایش قیمتی که صورت گرفت توی بازار، اون افزایش قیمت به خودش باقی مون، هر آنچه که رسانه‌ها نوشتن، همه اون هشدارهایی که داده شد، همون چیزی که شما میگید خانم دکتر که پیش بینی برآیند هشدار، بله همه اینها داده شده. ولی خب چرا نادیده گرفته شد؟ شاید اون پنبه در گوشی که آقای زابلی زاده میگن، شاید این نبود، شاید پنبه هم نبوده، میشنیدن و میدونستن که داره چه اتفاقی میفته، ولی اومدن بحث همون رونق تولید رو بهش پرداختن که آقا اگر ما به این بحث الان دست بزنیم رونق تولید ما چی میشه، قطع سازان ما چی میشن، نمیدونم بخش های مختلف تولید میخوابه، کارخونه ها میخوابن، کارگران بیکار میشن. آقای زابلی زاده، ما این بخش هم مشکل داریم، یعنی که به بهانه این که آقا الان خط تولید فلان قطع سازی میخوابه، این تعداد کارگر بیکار میشن، ما الان خیلی از کارخانجات رو داریم اصلا این رو به عنوان یک بهانه، آقای پدیدار این رو بهتر از من میدونن تو اتاق بازرگانی، خیلی از عزیزان به بهانه همین مود، یعنی همین موضوع رو بهانه کردن که الان اگه خط تولید ما بابه، ما سطح کارگرمون از دست میدیم، سطح کارگر بیکار میشن، شما جواب بیکارا رو چی میخواین بدین؟ این رو بهانه کردن و بحث رونق تولید رو اتفاقا اونها دارن بهش ضربه میزنن.
میتونم یه صحبت کنم؟ من اصلا قصد دفاع از عمل کرده وزارت سمت رو ندارم، اما من فکر میکنم بخشی از بزرگی از مجموعه رفتاری که تو این وزارت خونه داره رخ میده تحت تأثیر فضای عمومیه، تحت تأثیر فضای عمومی که رسانه ها میتونستن باش روش اثرگذار باشن. یعنی چی؟ به طور عمومی مردم از دولت میخوان که دولت مسئول کنترل قیمت ها و سرکوب قیمت ها باشه. دولت فشار میاره به بنگاه ها که در واقع قیمت رو کاهش بدن، این خطر در واقع این وجود داره که کاهش بدن، بعد در نهایت بانگا میگه من دچار مشکلات تولید هستم، در نتیجه باید برم وام بگیرم و بعد در نهایت پایه پولی و بدهی دولت افزایش بشه، در نهایت افزایش پیدا کنه. این که ما مردم مدام میخوایم در مورد این که دولت بیاد و مداخله کنه و سرکوب قیمت رو انجام بده، بانگاها رو در واقع، این فکر میکنم یک فضایی که مردم خواستند به اشتباه. اما از یه طرف دیگه به مردم حق میدم، خاطر اینکه مجموعه دولت ندیدن فرایندهای اصلاحی اقتصادی رو که بتونن بگن خب نه آقای دولت قراره که بیاد مثلا یارانه ها رو اصلاح کنه، بعد این منابع رو در اختیار بذاره، فضای رقابتی ایجاد کنه و خب اعتماد کنن به تصمیماتشون. احساس میکنم تو همین فضایی که ما همین الان هستیم به واسطه فشارهای زیادی که وجود داره، مجموعه سیاست گذاری دچار ابهام شده، مجموعه تضادهای نیروهای سیاسی که وجود دارن، اینها باعث شده که تصمیم گیری اقتصادی خیلی سخت بشه و حتی ضریب خطاش بره بالا. به نظر من ما باید وزارت سمت رو تو این فضا تحلیل کنیم.
حالا اگر که بحث ضریب خطا باشه، باز خوبه رها شدگی نباشه؟ یعنی که رها نکرده باشیم همه چیز رو به حال خودش.
نه به نظر نمیرسه بخواد.
من عرضی داشتم خدمت.
البته ببینید اگه این فقط توی این مقطع خاص این مثلا شرایط جنگ اقتصادی بود، آره پذیرفته بود. ولی من مثال زدم خدمتتون، شما 30 سال دارید توی این مسیر ما می‌بینیم حرکت
می‌کنه. خب خانم دولت‌های سال‌های گذشته زیاد بوده. یعنی ما این درگیریه باعث نمی‌شده که
همین رقابت مخرب باشه. معنایی‌تر از اینه، من گفتم خدمتتون سال 80 برنامه این بود، لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد این بود که سالانه 10% از تعرفه واردات خودروهای خارجی که توان رقابتی تولید داخل بره بالا کاسته بشه که بتونن اینا به حد استانداردهای جهانی خودشون رو برسونن و بر اساس اون یه بنیه رقابتی. من اگه احساس کنم همیشه من نفر اولم که خب نفر آخرم بشم بازم اولم. ما اینجوری ستم کردیم به تولید ملی، جفا کردیم به تولید
بنزین. هم اتفاق
آقای دکتر من فکر میکنم که ببینید بحث به این صورت بهتر پیش بره به نظرم میاد. ما خب گفتیم رسانه بله از کارآفرینان دفاع میکنه، معرفی میکنه تولید کننده ها رو، نوآوران رو، اینا خوب درسته، ولی یه بخش قضیه تو بحث رونق تولید بحث سرمایه گذاریه. تو این بحث سرمایه گذاری هم رسانه باید اینجا در واقع قدمی جلو بذاره که گذاشته به نظرم تا حدودی، و هم دولت باید خیلی بیشتر به این مسئله بپردازه. ببین ما اگر سرمایه گذار نداشته باشیم و تسهیلات لازم رو برای اینها فراهم نکنیم و به قول آقای دکتر اگه قرار باشه که مثلا ما از نظر مالیات برای اینها مشکل داشته باشن، نمیدونم فرض بکنید از طرف از نظر حقوقی که پرسنلشون رو الان در واقع ما نمیتونیم، پرسنل رو نمیتونیم نگهداری بکنیم، خب همه اینها در واقع در کنار همه اینا وجود داره. خب این سرمایه گذاری چه احساس سرمایه گذار چه احساس امنیتی میکنه که بیا سرمایه‌اش رو در این فضا بذاره و بعد انتظار بهره‌وری هم ازش داشته باشه و انتظار سود هم داشته باشه و رونق تولید هم به وجود بیاد. یکی از مسائلی که من فکر می‌کنم رسانه‌ها باید بهش بپردازن دقیقاً اینه که اون بحث شفاف سازی رو ما اینجا هم می‌تونیم ببینیم. یعنی اگر ما باید اطلاع لازم رو بدیم به تولید کننده، ببین تولید کننده اگر اطلاعات لازم رو در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، در مورد قوانین، در مورد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های
ما رسانه خب ما یه رسانه الان این باز میشه بحث برگیریم سر همون بحث که آیا رسانه ما قرار هست تو این حوزه خودش تولید کننده مؤلف باشه یا اینکه قرار هست انعکاس دهنده حالا قوانین باشه. این هم باید یک مطالبه از
اصلا نمیخواد کاری بکنه. شما فقط اهدافی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نوشته شده همون رو دنبال بکنید. بنده به عنوان تولید کننده تعظیم میکنم، همون برنامه رو دنبال بکنید، اصلا کاری بیشتر نمیخواد بکنید. ما هدف گذاری هایی که در برنامه